اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه أفطر على عبادك في الصيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام نزيمكن عرفات في عام عظام وببين ارزقني زيارة قبر المزار
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بود و عشق بود و علی بود و چاه بود. شب بود و عشق بود و علی بود و چاه بود. فریاد بی صدا غم دل بود و آه بود. دیگر پس از شهادت زهرا به چشم او صبح سفید همچو دل شب سیاه بود. دانی چرا جبین علی را شکافتن، زیرا به چشم کوفه عدالت گناه بود. خونش نصیب دامن محراب کوفه شد، آن رهبری که کعبه بر او زادگاه بود. یک عمر از رعیت خود هم ستم کشید، اشک شبش به غربت روشن اشک شبش به غربت روزش گواه بود. هم صحبتی نداشت که در نیمه های شب حرفش به چا بود و نگاهش به ماه بود. مولا پس از شهادت زهرا غریب شد، زهرا نیار او که بر او یک سپاه بود. وقتی که از محاسن او می چکید خون، عباس را به صورت بابا نگاه بود.
دمی جرا لا تسل ماذا جرا
لا تسل ماذا جرا انه دمی جرا لا تسل ماذا جرا إنه دمي جرى وإلى الله المصير وإلى الله المصير.
عن حيدر من وجودي يفترع أصل الإمامة، سيف دين البار ثبته، قاعدة شرعه ونظامه. وانا اخبرني محمد عن اجل عمري وختامه، والاشارة على الكواكب ينرسم جرحي علامة. وبقى يا من دمي في عيون الأنجمي، و وبقى يا من دمي في عيون الأنجم هكذا قال البشير هكذا قال البشير.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب. عرض تسلیت داریم به مناسبت ضربت خوردن حضرت امیر و در آستانه شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هستیم و به پیشگاه مقدس جتب الحسن العسکری تسلیت عرض میکنیم آقا سرتون سلامت و ما در مصیبت جد بزرگوارتون گریان هستیم. امیدواریم خداوند در این شبهای نورانی ما و شما رو از پیروان این بزرگواران قرار بده و از محبینشون و انشاءالله به محبتشون خداوند طاعت ما رو قبول بکنه در این شبها، مخصوصا در شبهای قدر که یک شبش هم گذشت و شب قدرهایی که اهمیتشون هم بیشتر هستن فراغرومون هستن. امیدواریم که خداوند در رأس همه دعاهامون فرج مولایمون امام زمان رو مقرر بکنه و سالی که میاد انشاءالله سال ظهور حضرتش باشه. ممنون و سپاسگزار هستیم که ویژه برنامه توسل رو در این شبهای نورانی انتخاب کردید. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم برنامه ای در فراخور شما عزیزان و در شأن اهل بیت علیهم السلام به شما عزیزان تقدیم بکنیم. برنامه ویژه برنامه توسل که در هفته سه شب تقدیم شما عزیزان میشه، قصد داریم که این موضوع که اهمیت خاصی داره در بین موضوعات که ماه مبارک رمضان رو به اون اختصاص دادیم، به جهتی که این تکفیری ها و وهابی ها و ارهابی ها میان و به اهل سنت و شیعیان مهر تکفیر رو میزنن، از این جهت ما خواستیم زوایای این بحث کاملا مشخص بشه. برای همین این موضوع رو در جلساتی که در هفته خدمت شما هستیم مطرح میکنیم تا انشاءالله بتونیم در فرصتی که اختیارمون هست مطالب رو کامل تقدیم شما عزیزان بکنیم و از شما عزیزان خواهش میکنیم که پیگیر این برنامه و این موضوع باشید تا انشاءالله پایان این برنامه ها شما به یک جنبندی کاملی انشاءالله برسید. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب و عرض تسلیت و ایام شهادت مولا الموحدین در خدمت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و واصفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. ایام شهادت مظلوم ترین مظلوم عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی مظلوم ترین مظلوم عالم سوگند می دهم پاداش ما را در این مصیبت بزرگ فرج مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. خب عزیزان، در شب گذشته و امروز و همچنین فردا شب که شب شهادت آقا امیر المؤمنین هست، قطعا در مراسم شرکت کردن و به وظیفه خودشون در بزرگ داشت این ایام سوگواری امیر المؤمنین سلام الله علیه انجام وظیفه کردند و انشاءالله روز 21 با حضور در دستجات عزاداری و آمدن بیرون صدای لبیک که خودشون رو به اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین انشاءالله اعلام خواهند کرد. اون بزرگ مردی که من بارها گفتم مظلومیت اهلی این نبود که 25 سال خانه نشین شد، حق مسلم او را به یغما بردند به تعبیر خودشون صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارا تراثی نهبا. این 25 سال با خون دل صبر کردم، همانند کسی که خار در چشم استخوان در گلو دارد، و دیدم حق مسلم من رو به تاراج بردن. این مظلومیت علی نبود، مظلومیت علی این نبود که جلوی چشمش به خانهش هجوم آوردن، همسرش را جلوی چشمان او کتک زدن. مظلومیت علی این نبود که فتنه های جنگ جمل و صفین علیه او به پا کردند. مظلومیت علی این نبود که شب 19 ماه مبارک رمضان به دست شقی ترین انسان ها فرق مقدسش منشق شد، بلکه مظلومیت علی این بود و این هست که علی را نشناختند، جایگاه علی را نفهمیدند، مقام والای امیر المؤمنین رو نتوانستند درک کنند، ندانستند و ندانسته ایم که در آیه مباهله خدای عالم علی را جان پیغمبر و نفس پیغمبر قلنداد میکنه چه پیامی دارد. این که پیغمبر اکرم میفرماید یا علی اگر بیم غلو نداشتم سخنی در فضیلتت میگفتم که مردم خاک زیر پای تو را توتیای چشمشون قرار میدادند، این رو مردم نفهمیدند، متوجه نشدند. امروز هم با این همه پیشرفت، با این همه امکانات، باز عذر تقصیر به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه میبریم و عرضه میداریم اعتذر الیک من جهلی. امیدواریم که انشاءالله در این شبها از خدای عالم بخواهیم ذره ای بر معرفت ما نسبت به امیر المؤمنین بیفزاید، قطره ای از دریای فضیلت بیکران او و مقام متصل به مقام لایتناهی حق را در کام ما بچشاند و ما بدانیم علی کیست. بکم یمسک السما ان تبع على الارض الا باذن ربه و بكم ينفس الهم و يكشف الضر و بكم يمسك السماء ان تبع على الارض الا باذن و بكم تنبت الارض اشجارها و بكم تخرج الاشجار نباتها. عزیزان اگر میخواهید مقام اهل بیت، مقام علی برایتون روشن شود، برید سراغ زیارت جامعه کبیره. والله این زیارت دریا بلکه اقیانوسی از معرفت اهل بیت و امیر المؤمنین سلام الله علیه است. زیارت اول امام حسین سلام الله علیه، این رو بتوانیم خدا به ما توفیق بده درک کنیم، نگاه نکنیم به این علق مزغه های وهابی که هر روز چرندیات میبافن، اینها غیر از جلوی چشمشون جای دیگری رو نمیبینن. تعبیر زیارت اول امام حسین و ارادت رب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم، این امام شناسی، این علی شناسی. در یک شب ناگریز از پا افتاد، یک چهره بی نظیر، یک چهره بی نظیر از پا افتاد، در مسجد کوفه این صدا می پیچد، مظلوم ترین امیر از پا افتاد. آنان که به اندازه من خونجگرن، با کاسه شیر منتظر پشت درن، مولای غریب شهر کوفه، مولای غریب شهر کوفه، وقت شد وقت نماز، برخیز اذان بگو همه منتظرند. کوف امشب التهاب محشر است، کوف امشب کربلای دیگر است، کوف امشب التهاب محشر است، کوف امشب کربلای دیگر است. نمیدونم اونهایی که هر شب منتظره نان خرما بوده، منتظره طعام و آب بوده، امشب بر اونها چه میگذره؟ بیمه زنانی که کسی جز عنایت علی بر بالای سر آنان سایه نیفکنده بود، امشب چگونه سفری میکنه؟ کودکان بی بابا که هر شب دست نوازش علی بر روی سر آنان بود، امشب در فراغ علی چه می کشد؟ این بچه های یتیم کوفه وقتی می شنوند پزشک علی گفته علاج علی شیره، با چه زحمتی، با چه مشکل شیری تهیه کرده، در کاسه ریخته، از مادر تقاضا میکنن مادر دست ما را بگی کنار در علی ببر، شاید قطره از شیر بر کام علی چکیده شود، مولای ما پدر یتیمان شفا یابد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
خیلی ممنون هستیم. فضای ملکوتی شد و دلهامون رفت به صحن و سرای مولا موحدین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. از همینجا عرض ارادت میکنیم و عرض میکنیم السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. خیلی ممنون هستیم آقا و از شما بینندگان عزیز که در این ایام برنامه ما رو انتخاب کردید. خب ما به جهت ویژه برنامه‌مون که پیرامون توسل هست و اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، موضوعاتی رو که قبلا در قالب چند تا سوال تقدیم شما عزیزان بود تا سوال ششم رو اومدیم که اگه اجازه بفرمایید و عزیزان همکارم مانیتور بنده رو هم روی آنتون ببرن ممنون میشم و مشخص کنیم که ارتباط برقرار بشه برای عزیزانی که شاید تازه بیننده برنامه ما هستن، انشالله بتونن این مباحث رو پیگیری بکنن. سوال اول، کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات میکنه؟ سوال دوم، آیات توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافر، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا اجابت کنم، شما را منافات داره یا نداره؟ و سوال سوم، پاسخ وهابیون بر حرمت توسل که به آیه و من اضل ممن یدعو من دون الله من سال آن آیات استدلال میکنن چیه؟ و سوال چهارم، آیا میتوانید چند مورد از روایت صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت برای مشروعیت توسل ذکر شده بیان کنید؟ و سوال پنجم، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام بعد از وفات آنها چیست؟ و سوالی رو که امشب هم میخوایم انشاءالله تکملش رو بحث بکنیم، سوال ششم هست که آیا میتوانید چند مورد از توسل صحابه و رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رو بعد از رحلت آن حضرت بیان کنید؟ که ما در برنامه گذشته که خدمت شما عزیزان بودیم این بحث نیمه تمام موند که از حضرت استاد میخوام که لطف کنن ارتباط رو برقرار کنن با این سوال، تا انشاءالله لابلای فرمایشاتشون سوالات دیگر رو بپرسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ولی بحث ما در رابطه با توسل که ما این ماه مبارک رمضان شروع کردیم روی این که عمده وسیله تکفیر این وهابی های تکفیری و وهابی های ضد دین و ضد قرآن موضوع توسل هست و ما در شبهای گذشته توسل رو از دیدگاه قرآن اثبات کردیم، آیات متعددی در توسل رو خواندیم و اقوال بزرگان اهل سنت را در رابطه با توسل مطرح کردیم، روایات متعددی در مشروعیت توسل ما مطرح کردیم، آیاتی که این وهابی ها در حق کفار نازل شده، بت پرست ها نازل شده و اینها را دارن در رابطه با توسل مؤمنین مسلمان ها هم از شیعه و سنی مطرح می کنن، با اینکه بزرگان اهل سنت با کمال صراحت می گوین بحث توسل به نبی مکرم قبل از خلقت آن حضرت، بعد از خلقت آن حضرت، بعد از رحلت آن حضرت اجماعی است، روایات متواتر داریم. و یکی از به قول مهمترین چیزی که به قول خودشون مستمسک قرار دادن این که بله بعد از اینکه نبی مکرم مرد تمام شد رفت، دیگه هیچ گونه ارتباطی با این دنیا نداره. اینم ما مطرح کردیم، آیات مربوط به شهدا را خواندیم و اقوال بزرگان اهل سنت را که مقام نبی مکرم از مقام شهدا بالاتر هست این رو هم خواندیم. در جلسه گذشته حدیثی را قرائت کردیم از کتاب‌های متعدد عزیزان اهل سنت که فردی به نام بلال ابن حارث مزنی، ایشون بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد کنار قبر رسول اکرم و به حضرت متوسل میشه و نبی مکرم رو در خواب میبینه و پیش خلیفه دوم میره و قضیه توسل و خوابش رو مطرح میکنه و خلیفه دوم هم او را تحسین میکنه. این رو ما مفصل مطرح کردیم، گرچه بعضی از نکاتی ازش ماند انشاءالله من اشاره خواهم کرد. نکته دیگری که در اینجا عزیزان دقت کنن، قبلا هم ما اشاره کردیم که قضیه توسل ضریر و نابینایی که میاد خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عرضه می دارد یا رسول الله برام دعا کن خدا چشمانم رو شفا بدهد، حضرت یک دعای توسلی را به او یاد می دهد، می فرمایند برو وضو بگیر، نماز بخوان و بگو یا محمد اینی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی، ای پیغمبر من حاجتم را به سوی تو توجه می دهم و به تو متوسل می شوم، حاجتم را برآورده کنی. بعد بعضی ها گفتن که این خوب مربوط به زمان حیات نبی مکرم بود و اشاره داشتیم که همین قضیه بعد از رحلت نبی مکرم فردی میاد پیش عثمان ابن حنیف که صحابه پیغمبر، عرضه می دارد من چندین بار کار داشتم با خلیفه سوم عثمان ابن عفان، رفتم من راه ندادن. عثمان ابن حنیف همین دعای توسل را به این آموزش داد، رفت خواند و به تشکیلات خلیفه سوم مراجعه کرد، خیلی احترام او را نگه داشتن، مشکلات او را برطرف کردن، درخواست او را اجابت کردن و بعد آمد پیش عثمان ابن حنیف تشکر. عثمان ابن حنیف گفت نه، من اینی که برای شما گفتم قضیه ایست که مرد نابینای نزد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و حضرت این رو به او آموزش داد. دوستان مانیتور من رو که محبت کردن، اجازه بدید من این رو، این کتاب معجم صغیر طبرانی هست، برای شما عرض کنم. طبرانی متوفای 360 هجری هست، جلد اول این کتاب که میگه این رجلن کان یختلف الى عثمان ابن عفان و کان عثمان لا یلتفت الی و لا ینظر فی حاجته. مردی میره پیش عثمان ابن عفان، به او توجه نمی کرد، خواست او را جواب نمی داد، تا عثمان ابن حنیف گفت که برو مسجد برکت نماز بخوان و بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی نا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همون تعبیری که شیعیان در دعای توسل می خوانن. بعد یا محمد اینی اتوجه بک الی ربی، که البته ما دعای توسلمون خیلی عمیق‌تر از این هست، اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک به نبی که نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله. یا ابوالقاسم یا رسول الله انا توجهنا و استشفعنا بک الى الله تا الى آخره. بعد میگم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، این تعبیری است که ما در دعای توسل داریم، ولی در اینجا خیلی لخت اوریان، یا محمد انی اتوجه بک الى ربی. ما حتی این کلمه یا محمد رو هم شاید بی ادبی بدانیم که این تعبیر یا رسول الله ما میگیم، که نسبت به ائمه علیهم السلام همینطوری یا وجیها عند الله یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین تا آخرش ای آبرو داره در نزد خدا اشفع لنا عند الله. این رو آقای طبرانی در معجم صغیرشون جلد اول صفحه 183 و 184 میاره و در آخرش هم میگه والحدیث صحیح، حدیث صحیحه. و همچنین در کتاب الروز دانی فی المعجم الصغیر للطبرانی، در اینجا هم باز برای شما عرض کنم در جلد اول صفحه 306 همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل میکنه و ایشون میگه که بله آقای ترمذی این رو به صورت خیلی مختصر نقل کرده و گفته این حدیث حسن و صحیح و قریب است. و همچنین آقای بیهقی متوفای 458 در جلد ششم دلائل النبوه که ابن تیمیه میگه این کتاب دلائل النبوه از کتابهای معتبر هست، در اینجا این قضیه رو نقل میکنه و برای شما عرض کنم به عنوان یک امر مفروغ عن رد میشه. آقای صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و الرشاد در جلد 12 این عبارت رو برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه روت طبرانی و البیهقی به اسناد متصلن و رجاله ثقات، با راویان ثقه این رو نقل کردن از عثمان بن حنیف تا آخر قضیه صفحه 407 و 408 سبل الهدى و الرشاد جلد 12 با تحقیق شیخ عادل احمد عبدالموجود شیخ علی محمد معوض. و همچنین در کتاب برای شما عرض کنم جناب آقای عبدالله ابن صدیق قماری الازهری، ایشون هم در کتاب الرد المحکم المتین الا کتاب القول المبین در اینجا هم باز مسئله را مطرح میکنه و صحت روایت را هم تأیید میکنه. جناب آقای حسنه دمشقی شافعی متوفای 829، ایشون هم در کتاب دفع شبه من شبه و تمرد در این کتابش میاره روایت را برای شما عرض کنم و صحت روایت رو مطرح میکنه، میگه ارشاد النبی امته للتوسل الی الله به، پیغمبر اکرم امتش رو راهنمایی کرد که به او متوسل بشوند و حدیث نابینا و استمرار صحابه علی ذلک بعد وفاته، صحابه هم این رو استمرار داشتن بعد از رحلت پیغمبر. بعد ایشون میگه فهازا حدیثون صحیحون صریحون فی التوسل، این حدیث صحیح و صریح در توسله، ول اجابه، هم توسل و هم اجابت توسله، یعنی دو طرف، این آقایانی که
برای شما عرض کنم شروع میکنن شبه افکنی کردن، آقا توسلیش اثری ندارد، این میگه آقا هم توسل داره هم اثر داشته. زمان پیغمبر اون بابا چشمش نابینا بود، بینا شد. در زمان عثمان ابن عفان هم مشکل داشت، مشکلش حل شده. ولیس فیه انه فعل ذلك فی حضرت النبی، اینجا نیست که این ضریر اینه در محضر پیغمبر انجام داده، نه، رفته در مسجد، شاید فاصله بین مسجد و پیغمبرم زیاد بوده، اونجا که میگه یا محمد اینی توجهت الیک فی حاجتی، خب اگر پیغمبر نمیشنود کلمه یا محمد برای چه؟ ولا فیه التقیید به زمن حیاته، در این روایت نیامده که بابا فقط من زنده هستم به من متوسل بشید به این عبارت، دعای توسل بخوانید. ولا انه خاصون به ذالک الرجل، و این دعای توسل مخصوص نابینا هم که نبوده، نگفته فقط این نابینا، نگفته فقط در زمان حیات من، نگفته فقط در حضور من، بل اطلاقه علیه الصلاه و السلام يدل على ان هذا التوسل مستمر یا مستمر بعد وفاته، این قضیه استمرار دارد بعد از رحلت نبی مکرم. به کسی هم نگفته حسنه دمشقی شیعه است، تا به حال شیعه بودن او ایشون متهم به شیعه بودن نبوده. برای شما عرض کنم، بعد در آخرم میگه و یدل علی ذلک ان عثمان ابن حنیف راوی الحدیث هو و غیره فهم التعمیم. عثمان ابن حنیف صحابه پیغمبره، راوی حدیثه، فهمیدن که این روایت دعای توسل تعمیم داره، اگر مخصوص نابینا بود، مخصوص حیات پیغمبر بود، معنا نداشت عثمان ابن حنیف این بندهی که کارش دیر بود نزد خلیفه سوم آموزش بده. ولهذا استعمله هو و غیره بعد وفات نبی. این برای شما عرض کنم. بعد یک مطلب زیبایی رو از جناب آقای قماری ایشون نقل میکنه که خیلی برای شما عرض کنم مفصل هست، که در آخر میاد میگه آقا این قصه را طبرانی نقل کرده، آقای منزلی گفته صحیحه، هیثمی گفته صحیحه، و قد حاول بعض و اذناب ابن تیمیه، بعضی از اذناب، حالا اذناب برای شما عرض کنم از زن بگیریم این دمها، یا برای شما عرض کنم افرادی که به قول نوچه های ابن تیمیه هستند، آمدن خواستن خل این قضیه رو تضعیف کنن با روش های غش و خیانت، کده به هم دائما، همیشه هم روششون اینطوری بوده. بعد ایشون میاد میگه آقا در رابطه با شبیب ابن سعید تمیمی خواستن اینها اشکال کنن، و حال اینکه از رجال بخاری هست، بخاری در صحیح از این روایت داره، خواستن ابرو درست کنن، توجه نشن چشمن دارن نابینا میکنن، و جناب سید عبدالله قماری آمده توصیق ائمه را در حق این راوی مطرح کرده. بعد ایشون میگه فهازا من اوضح الادله علی الاحتجاج بالتوسل بالنبی بعد وفاته که حیاته، این از واضح ترین دلیل هست که میشود احتجاج کرد به توسل به پیغمبر بعد از وفاتش، همانند توسل در زمان حیاتش. بعد میگه آقا راوی حدیث و دیگران جز صحابی پیغمبرن، اینها و هم اعلم بالله عز و جل و به رسوله من غیرهم، بابا این صحابی از این وهابی هایی که بعد از 800 سال آمدن، بعد از 1400 سال آمدن، هم به خدا علمشون بیشتره و هم به پیغمبر علمشون بیشتره. و الیهم ترجع الامور فی القضایا التی شاهدوها، اگر ما شک کنیم مسئله درست است یا درست نیست، به صحابه مراجعه می کنیم. این صحابه پس مشروعیت توسل بعد از رحلت پیغمبر رو از این روایت استفاده کردن. بگه این خیلی واضح و روشنه که لا ینکرها الا صاحب دسیسه، جز افراد خلاصه دسیسه باز و خائن این رو انکار نمی کنه. و همچنین در کتاب
برای شما تحفت الذاکرین جناب آقای شوکانی همین روایت رو برای شما عرض کنم آورده و صحت روایت رو میگه حدیث صحیح هست و همچنین ابن خزیمه او را برای شما عرض کنم تصحیح کرده است و گفته صحیحه و آقای بیهقی هم تصحیح کرده. در کتاب شواهد الحق جناب آقای نبهانی هم باز اینجا میشون مفصل این روایت رو آورده و در آخرش هم گفته که ولا فرق بین ذکر توسل و الاستغاثه و التشفع و التوجه به صلی الله علیه و آله و سلم او به غیره من الانبیا و کذا الاولیا. دیگه من نمیدانم انسان دیگه با چه زبانی با این وهابی ها حرف بزنه. و همچنین جناب آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الجوهر المنظمشون صفحه 149 برای شما اصلا مفصل این قضیه رو مطرح میکنه و همین قضیه عثمان ابن حنیف را و در آخرش هم برای شما عرض کنم میگه توسل استغاثه تشفع و توجه به پیغمبر و دیگر اولیا هیچ اشکالی ندارد وفاقا لسبکی. جناب جمیل صدقی زهاوی هم از علمای بزرگ عراق هست در کتاب الفجر الصادق این مطلب را آورده و برای شما عرض کنم میگه فهازا توسل و ندا اون بعد وفاته صلی الله علیه و سلم. به آقای زینی دهلان در کتاب درر سنه این روایت را آورده میگه و من الاحادیث صحیحه التي جاءت تصریح فيها التوسل روایات صحیحی که به صراحت توسل رو مطرح کرده روایتی است که ترمذی نسائی بیهقی طبرانی با سند صحیح از عثمان ابن حنیف که صحابی مشهور نقل کردن و بعد کل قضایا را مطرح میکنه و میگه رجلا کان یختلف الى عثمان ابن عفان و قضیه برای شما عرض کنم عثمان ابن عفان رو نقل میکنه و میگه فهازت توسل و بله فهازا التوسل و ندا اون بعد وفاتی صلی الله علیه و آله و سلم. دکتر عزت علی عطیه هم باز ایشون در این کتاب البدعشون این قضیه رو مطرح میکنه و جناب آقای قماری هم به همین شکل. اینها نمونه هایی از کتاب هایی از بزرگان اهل سنت بود. جناب آقای محسنی و بینندگان گرامی این قضیه توسل به قبر مطهر نبی مکرم بعد از وفات نبی مکرم با راهنمایی صحابی نبی مکرم انجام شده و نتیجه هم داده.
ممنون و سپاسگزاریم از همه کتابهایی رو که حضرت استاد برامون آوردن و یک به یک نشون دادن و هم تعداد زیاد بود و هم دلایلش متقن بود که امیدواریم عزیزان توجه کرده باشن. حاجا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که در همین یکی از این شبکه‌هایی که تعبیر از اطالی هم ضالن و هم مزل این قضیه که حالا در جلسه قبل هم از اطالی اشاره کردید مال آقای بلال بن حارث و اون چیزی که گفته شد حدیثی که گفته شد که رفتن توسل کردن به قبر پیامبر اینا اومدن گفتن که این کلمه رجل دلیل بر غلط بودن و این رجل که حالا به صورت نکره اومده یه مردی رو گفته شده و اصلا اینجور نیست. ما می‌خواستیم که این قضیه رو از حضرت عالی بپرسیم که این شبهه‌ای رو که اینا ایجاد کردن چگونه است و حضرت عالی چگونه جواب میدید؟
ببینید جناب آقای محسنی بزرگوار ما در رابطه با قضیه بلال ابن حارث از کتاب‌های متعدد اهل سنت آورده نه یکی و نه دو تا.
بله.
اصلا ما کاری نداریم این رجل کی بوده یا کی نبوده. گفتیم عمده استدلال ما این هست که وقتی این میر اونجا برای شما عرض کنم کنار قبر پیغمبر و متوسل میشه و شب رسول اکرم رو در خواب میبینه و میاد پیش خلیفه دوم قطعا بله. پیش خلیفه که تنها نبوده
بله.
افراد دیگری هم اونجا بودن از صحابه اونجا بودن
و تحذیر
خلیفه دوم این قضیه رو چیکار میکنه؟ تحسین میکنه. این آقایانی که میگن ابتدوا بعدی ابوبکر و عمر یا علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، آیا در اینجا این روایت از کار افتاده؟ لبه تیز این حدیث دیگه کند شده
یا نه. و اضافه بر این که این فرد رو برای شما عرض کنم در کتاب‌های متعدد مطرح کردن و گفتن بر این که این رجلی که رفته و متوسل شده، خب این بلال ابن حارثه. بلال ابن حارث هم همه گفتن صحابی پیغمبره. حالا من نمیدونم این آهایان روی چه مسئله‌ای میخوان ما نور بدن. من جز این که بگم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا، چیز دیگری من گمان نمی کنم.
بجا یه جور دیگه هم بحث کردن و گفتن با این نامی که الان اومده، این حارثی که توی روایت اومده، این حارث اسمش آقای سیف تمیمی هست و این سیف تمیمی هم که بنابر نظر همه علما آدم دروغگویی هست. وقتی آدم دروغگویی هم باشه حدیث مجهول میشه. اینو چجور جواب میدید؟
خیلی جالبه. من این رو جناب آقای محسن سوال قشنگی فرمودید. خب من معمولا خب فرصت نمیکنم این شبکه ها رو ببینم، دوستان مطالبش رو تایپ میکنن برای من میفرستن. وقتی من مطالعه کردم، یعنی یقین کردم دوستان اشتباه تایپ کردن، گفتم یک آدم اینقدر احمق نیست که بیاد بلال ابن حارث مزنی رو برای شما عرض کنم بگه این آقا
سیف تمیمیه.
بابا اصلا سند هیچ جایی سند سیف تمیمی نیست. من اگر دوستان، من مبنا ندارم، من واقعا شک کردم، یعنی شکی هیچی، یقین کردم این دوستان اشتباه تایپ کردن. زنگ زدم گفتم اینا چرا اشتباه چیه؟ گفتن آقا همینطوری گفته. گفتم بابا اصلا نمیشه بابا یه کسی از الفبای کتاب‌های روایی خبر داشته باشه، ندیده باشه یا شنیده باشه. حداقل هزار بار ما گفتیم، بحث‌های ما هم که ناقیان می‌بینن، هزار بار ما گفتیم این قضیه رو مطالعه نکرده باشن از زبان ما شنیدن. همچه اشتباهی که بیاد بلال ابن حارث مزنی را بیاد بگه این سیف ابن عمر هست. گفتم من تا خودم کلیپ رو نبینم باز ایمان نمیارم.
خدا بر ما بذارش ببینیم.
بله نه واقعا ببینید بینندگان عزیز، این آقایان اومدن میخوان به ما جواب بدن. من بیاد اون جمله حضرت امیر افتادم که فرمود الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و
علی.
زمانه من علی را به قدری پایین آورد. معاویه‌ای که جزء ابناء طلقا بود و جزء طلقا بود با من یکی کردن. حالا واقعا این آیان نمیدانم بیان، یک بنده خدای در حق کسی خیلی خدمت کرده بود، این گفت شما تصور نکنید این خدمت‌های شما را من نادیده میگیرم فراموش میکنم. به خدا قسم شب عروسی تو با آب کش برات خلاصه آب میارم. حالا این آقا این حقوق هزار برابر معلمی که گرفته بابا حداقل دیگه با آب کش آب نیاره. حالا این دوستان برای شما عرض کنم، بینندگان از من که مبنا ندارم و به حضرت عالی فرمودید، این رو عزیزان ما برای شما عرض کنم، اگر داخل استودیوم صدا به ما بدن ممنون میشم.
میتونید آماده هستید؟ خب لطف کنید. بله مجا پلی کنید.
حدیث مکحوله. دیگه دلیل دوم این است که این چطور این مرد حارث این چیزو میفهمید و این اصحاب پیغمبر همشون نمیفهمیدن. این همه اصحاب پیغمبر اینو نفهمیدن که به نظر قبر پیغمبر رفتم شعباس به این آدم فهمیده. و بعد چرا تکرار نکردن صحابه این کار رو؟ پس حدیث جعلی رو که پدران اینا در کتب ما گذاشتن مخالف نسه، مخالف عقله. مخالف عقل به این است که اون خانه عایشه بود. این چطوری رفته در خانه عایشه زمان عمر که هنوز حضرت عایشه زنده رفته در خانه؟
ببینید بیلندگان عزیز، واقعا من تعجب میکنم، یعنی اینقدر آدم احمق باشه میاد میگه آقا این کسی که خواب دیده بوده برای شما بلال ابن حارث. خب بلال ابن حارث نمیگه، میگه حارث. خیلی جالبه. ای کاش بگه بازم بلال ابن حارث. بابایی که میگفت شنیدیم برای شما عرض کنم حسن و حسین دوتا دختران معاویه رو در صحرای مصر برای شما عرض کنم شغال ها خوردن، گفت بابا حسن و حسین نیست، حسن و حسینه. پسر دختر نیست، پسره.
دخت پسرای معاویه نیست، پسرای امیرالمؤمنینه و حسن و حسین نیست یوسفه، مصر نیست کنعانه، برای شما شنم شغال نیست گرگ قضیه از بیخ دروغه. خب ببینید این آقا میاد میگه آقا اسمش حارسه، از اون طرف میاد میگه این برای شما عرض کنم
با ما کردید.
اصلا عجیبه
واقعا میگه اصلا.
ببینید دوستان عزیز، من یک لحظه عزیزان ما برای شما عرض کنم با من باشن، این فتح الباری دیگه من نمیدونم، حالا نسبت به ابن حجر هیثمی میگن صوفی بود کافرشون، رسما میگه کافره. حالا دیگه آقایان شافیا باید تکلیفشون رو با این بابا روشن کنن. این کتاب فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی هست، عزیزان ملاحظه میکنن. این هم برای شما عرض کنم جلد دوم، این هم البته این چاپش در چاپهای بعضی از چاپها غیر از این هست. شما ببینید ایشون قد روا سیف فی الفتو، ببینید آقا از کجا به کجا رفته.
بله
میگه سیف ابن عمر در فتوح آورده ان الذی رع المنام المذکور هو بلال ابن حارث المزنی احد الصحابه. بابا این کسی که خواب دیده رفته متوسل شده بلال ابن حارث یکی از صحابه بوده. خب آقا شما بعد از 1400 سال کشف کردید یا به قول آقا کفش فرمودید بر این که این آقای سیف ابن عمر کذابه. عجیب هم از دیدید یا نه، میگه آقا سیف ابن عمر کذابه پس روایت مجهوله. خب بابا اینقدر دیگه حماقت نداشته باش بابا جان من، اگر کذابه روایت میشه ضعیف نه روایت مجهول. روایت مجهول اون روایتی است که راوی مدحی ذمی دربارش نیامده باشه. بابا برید یه مقدار مطالعه کنید، یه مقدار بیاید پای بحثایی که این دوستان ما تو برای شما مثلا بیننده های ما، ارزش این که بیان پای درس شاگردای ما بنشینن که ندارن، این امثال آقای شریفی آقای زاری اینا که برنامه دارن بیان بنشینن پای صحبت اینا یه مقدار مصطلحات حدیثی را حداقل یاد بگیرن. یا اون آقای به قول مولانا را یدک میکشه، آقای قزوینی گفته که ذهبی در از ضعفا بخاری را آورده، نه آقا این محمد ابن اسماعیلی که آورده نمیدونم متوفای 400. بابا اینقدر خودت احمقی دیگران رو دیگه احمق تصور نکن. شما بیا ببین اصلا منی که گفتم در ضعفا نقل کرده شوکانی و دیگران دادشون در آمده، اصلا ارتباط به این محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای نم 400 خورده ای ندارد که شماها آوردید. حالا این رو انشاءالله چون من دوستانمون در قضیه برای شما اصلا چیز بناست جواب بدن دیگه واگذار میکنیم به همین دوستان بینندمون جواب بدن دیگه، من اون رو جواب نمیدم. یا میاد میگه آقا آقایان گفتن بر این که سگتون بس این روایت ضعیفه چون شرایطشون هست که سگه و عادل و ضابط و امامی باشد. بابا شما برو کتابهای شیعه رو ببین، حداقل همین کتاب المدخل ما رو کلمه سگتون هر کجا که میاد یعنی امامیون عادلون ضابط. خب شماها که وقتی میاد میگید آقا یک فلانی که شرایط صحت روایت اینه اینه اینه، بعض اونا که کلمه استقامت نمیدونم، این آقا میاد برای شما عرض کنم بعد از 1400 سال کشف میکنه که آقا اسم بلال ابن حارث سیف ابن عمره و این ضعیفه کذابه پس روایتم مجهوله. خیلی جالبه ها، یعنی این شبیه همون تواتر ضعیفی که اون آقا گفت، یا مثل اون قضیه زبالدانی که اون فرزند کالکراب. خلاص از هر وقتی آقایان برای شما عرض کنم یه جوکی میگن یه مدت ها خلاصه باید بله. ببینید ایشون میاد میگه آقا اون کسی که در خواب دیده بلال ابن حارث مزنیه، فرض گیریم آقا این کذابم باشه روایت نقل نمیکنه، تاریخی رو قضیه رو نقل میکنه. خب این آقای سیف ابن عمر که شما این همه داد بیداد را انداختید در رابطه با اینکه بنیانگذار مذهب شیعه نمیدونم فلان بابا بوده و فلان یهودی عبدالله سبا بوده، آیا غیر از سیف ابن عمر کسی نقل کرده؟ چرا اگر این طرف میاد نقل میکنه سیف ابن عمر صادق، بلکه اصدق و صادقین، اوثق برای شما عرض کنم ثقاته، ولی اگر میاد اینجا میشه کذاب. خیلی خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. خب شما بینید جوهر المنظم آقای ابن حجر هیثمی، ایشون هم به صراحت میاد برای شما عرض کنم مطرح میکنه، میگه ان را المنام بلال ابن حارث المزنی، اون کسی که خواب دیده بلال ابن حارث مزنی صحابیه، آقایی که هزار برابر معلمی پول بهت میدن، دیگه با آبکش آب نبر برای اینها، دیگه زحمات اینها رو هدر نده، در برابر پولهایی که میدن بهت حداقل به یک هزارم این پولها حداقل در کنار این آبکش یک نلبکی هم بگذار، یه آبی هم تو نلبکی بریز، یه چند قطره آب به اینها بده. و همچنین برای شما عرض کنم جناب آقای قماری در الرد المحکم ایشون هم میاد میگه آقا و رجل هو بلال ابن حارث المزنی احد الصحابه. و اگر تو این زمینه ها بخوایم وارد بشیم، شاید بیش از چندین کتاب اهل سنت آمدن گفتن بر این که مراد از این کسی که خواب دیده بلال ابن حارث مزنی یکی از صحابه است. خب اینها رو شما بیایید جواب بدید شما، یعنی این آقایان هیچ کدام متوجه نشدن بر این که این قضیه ارتباطی نداره. این صحابی رو میگه آقا این اسمش حارثه و حارث هم اسمش سیف ابن عمر، نمیم چطوری اسمش، اگر حارثه سیف ابن عمر از کجا اومد، سیف ابن عمر حارث از کجا اومد، یعنی واقعا آدم نمیدونه چه کار کنه با اینها. و ایشون میگه نمیم چرا غیر از این برای شما عرض کنم چیز نبوده، افرادی نبودن. برادر من شما بی سوادی خبر نداری، شما ببینید توسل برای شما عرض کنم جناب آقای بلال ابن رباح مؤذن پیغمبر اکرم، شما ببین الجوهر المنظم جناب آقای ابن حجر هیثمی توسل و جاء بسند جید ان بلال رضی الله عنه که برای شما عرض کنم میاد کنار قبر پیغمبر گریه می کند و صورت خودش رو به قبر مطهر پیغمبر خاکمالی می کنه، یعنی می پیچانه. آیا اینها دلیل نیست؟ این جناب آقای شوکانی که دیگه قطعا آقای شوکانی صوفی و نجس و چیز نیست، ایشون این قضایا رو برای شما مطرح می کنه. و همچنین در خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفی جناب آقای سمهودی از علمای بزرگ اهل سنت این قضایای بلال ابن رباح رو مطرح میکنه، جناب آقای حسنه دمشقی قضیه توسل بلال رو مطرح میکنه، و همچنین این آقای ابو ایوب انصاری آقای محترم مسند احمد ابن حنبل مفصل این قضیه رو مطرح میکنه و محققینش هم میگن سند صحیحه. ببینید برادر من شما یک مورد دو مورد که نیست که وقتی میاد کنار قبر پیغمبر خودش انداخته رو قبر پیغمبر، داره با پیغمبر راز نیاز میکنه. ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری افتخار رو داشت که اولین کسی بود میزبان رسول اکرم بوده که وقتی جد شما مروان میاد شروع میکنه برای شما عرض کنم بهش اعتراض کردن و با پا میزنه به گردنش، میگه اتدری ما تسنه، مرد میفهمی چه کار میکنی؟ ابو ایوب انصاری برگشت که بله جئت رسول الله ولم آتل حجر. آقای سجودی ابو ایوب انصاری میگه من آمدم خدمت پیغمبر، به پیغمبر متوسل میشم، پیغمبر رو زیارت میکنم، این سنگو نمیدونم خاک رو زیارت نمی کنم. بعد ابو ایوب انصاری برگشت گفت که پیغمبر فرمود ولا تبکو علی الدین اذا ولیه اهله، به دین گریه نکنید اگر شخصیت های شایسته در رأس دین باشن، ولیکن گریه کنید افرادی مثل توی مروان ناکس در رأس دین قرار بگیر. بله واقع امروز باید برای دین گریه کرد که امثال این آقایان حیدری ها و نمیدونم
سجودی ها آمدن مبین و مفسر، باید بدین گریه کرد، یعنی واقعا باید بدین گریه کرد. این مستدرک حاکم نیشابوری هست با سند صحیح، این قضیه ابو ایوب انصاری رو نقل میکنه و میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد و ده ها کتاب دیگر این قضایا را نقل میکنه. و همچنین قضیه برای شما عرض کنم عایشه، این دیگه دوستان ما مفصل مطرح کردن که وقتی میان پیش عایشه میگن قحطی شده برای شما آب نمیاد، میگه برید کنار قبر پیغمبر و یک برای شما عرض کنم روشنایی بر بالای قبر پیغمبر باز کنید تا اینکه بین قبر پیغمبر و سقف و آسمان سقفی نباشد و دعا کنید اونجا و متوسل بشید چیه؟ تا باران بیاد. خب آقا این بلال ابن حارث نفهمید، ابو ایوب انصاری هم متوجه نشد، بلال ابن رواح هم متوجه نشد، این که دیگه حدیث عایشه هست، این رو چی میخواد بگید شما؟ و ده ها کتاب دیگر، ادرار سنیه دارد، دفع شبه من تشبه دارد، صحیح سنن ترمذی این روایت را آورده، مسند دارمی این روایت را آورده برای شما عرض کنم. و همچنین برای شما عرض کنم، حالا من بله این دختر ابی بکر که همون ام کلثومی که برای شما عرض کنم آقایان مطرح می کنن، وقتی عمر میره به خواستگاریش خلاصه میگه عمر آدم بد اخلاقیه، آدم خیلی خشونت، آدم با خشونتیه، من حاضر نیستم زن او بشم، اگر اصرار کنید لأخرجن الى قبر رسول الله ولا اسیحن به، میرم کنار قبر پیغمبر شکایت میکنم. خب آقای سجودی، خب اینا یک مورد دو مورده، این که دیگه دختر خلیفه است، تربیت شده دامن خلیفه و برای شما عرض کنم اینها بوده، این متبلازه شما نمیفهمیده که میگه اگر مشکلی برام فشار بیارید من بخواد با عمر ازدواج کنم میرم کنار قبر پیغمبر لعصیهن نبید، فریاد در میارم اونجا، من در بعضی از جاها دارم سرم رو لخت میکنم فریاد میزنم اونجا. آیا اینها دلیل بر این نیست این قضیه برای شما عرض کنم چیز بوده یا نه؟ شما ببینید در رابطه با خود عایشه همسر پیغمبر، این اتحاف و سعادت المتقین هست، برای شما عرض کنم در شرح احیاء علوم غزالی هست که جناب آقای زبیدی نوشته. خب ببینید این چی هست، یه مقداری داره، یکی دو مورد نیست، من میگم چون فرصت نیست ما برای که وقت بینندگان رو هم نبینیم، میگه آقا عایشه همسر پیغمبر وقتی که خواست از دنیا میرد گفت قد احدثت بعد رسول الله حدثا ولا ادری ما حالی انده، من بعضی از برای شما عرض کنم حوادثی بدعتهایی بعد از پیغمبر انجام دادم، نمیدانم در قیامت حال من چطوریه، فلا تدفنونی معه، من در کنار پیغمبر دفن نکنید، فانی اکره ان اجاور رسول الله، دوست ندارم همسایه پیغمبر بشم. بعد حالا ما کاری با اینش نداریم، ثم دعت به خرقت من قمیص رسول الله، یک تیکی از پیراهن پیغمبر رو خلاصه گرفت و گفت فقالت زعو هازهی علا صدری، این تیکی پیراهن پیغمبر رو روی سینه من بگذارید و دفنوها معیه لعلی انجوبها، این تیکه پیراهن پیغمبر رو با من دفن کنید تا به برکت پیراهن پیغمبر من نجات پیدا کنم. عجیبه ها، عایشه همسر پیغمبر که دیگه شما دیگه از همه همسران پیغمبر از خدیجه بالاتر بردید، میگه آقا این تیکه پیراهن پیغمبر من نجات میده، تیکه پیراهن نجات خود پیغمبر نجات نمیده. یعنی از اینها جناب آقای محسنی، من اگر بخوام تا صبح اذان صبح هم مواردی که این چنین بوده بخوام مطرح کنم، سر فرصت انشاءالله یا مناسبتی پیش بیاد بینندگان عزیز مطرح بکنن، من موارد متعددی در اثر صحابه که اینها متوسل به پیغمبر شدن، موی پیغمبر رو خالد ابن ولید همیشه رو فراج هم زیر کلاه خودش میگذاشت، میگفت وقتی موی پیغمبر بالا سر من باشه حتما هر جنگی برم فتح نصیب من میشه. عجب، موی پیغمبر مایه برکت فتح جنگ هاست، ولی توسل به قبر پیغمبر بدعته. بابا اگر بدعته، خب شما بیایید بگید آقا آقای خال برایش ابو ایوب انصاری بدعت گذاره، بلال ابن حارث، بلال ابن ربو، ابو ایوب انصاری، نمیدونم عایشه دختر ابو بکر، خالد، اینا یکی دو مورد که نیست، اینها موارد متعددی است که بخشی از اینها رو ما برای بینندگان عزیز عرض کردیم. حالا انشاءالله ما بعدها علمای بزرگ اهل سنت که توسل به قبر پیغمبر را در کتابهای فقهیشون به عنوان یک فتوای فقهی نقل کردن، به عنوان یک فتوای فقهی، شما برید کتابهای فقهی حنفی ها، مالکی ها، حنبلی ها، شافی ها را ببینید، ببینید در آداب قبر زیارت قبر پیغمبر اکرم بحث توسل و آیه 64 سوره نساء را آوردن یا نیاوردن. یعنی هیچ کدام نفهمیدن، هیچ کدام متوجه نشدن، هیچ کدام نفهمیدن که این خلاف قرآنه، هیچ کدام این آیه سوره نمیدونم یونس و نمیدونم اعراف و غیره رو، احقاف و نمیدونم حج رو نخوانده بودن اینها. بابا یه مقداری فکر کنید، یه مقداری عقل خودتون رو بیکار ببرید. من نمیدونم با اینها آدم وقتی، یعنی هر کاری آدم میکنه یک مسئله رو به اینها بفهمانه. یعنی یک وهابی مرده بود، گذاشته بودن قبر، 62 تا ملک رفته بودن اونجا، دو نفر از این سوال میکردن، 60 نفرم میفهماندن. حالا این آقایانم اگر ما دو نفر به اینها بخوایم مطلب بگیم، باید 60 نفرم بغل اینها بنشینه به اینها بفهمانه این قضایا را. من در خدمت شما
هستم. ممنون، سپاسگزار هستیم از بس که مطالبی که حضرت استاد فرمودن زیبا و بکر و جالب بود، که دیگه ما از وقت شما بینندگان عزیزم گذشتیم، ولی دیگه الان تقریبا 15 دقیقه 17 دقیقه گذشت از وقت شما عزیزم، ولی نخواستیم صحبت‌های استاد رو قطع کنیم تا اینکه این مطالبی که گفته شد واقعا باید ببینن عزیزان. ما این نظریه‌ای که حالا استاد می‌فرمودن، خب هم اهل سنت و هم شیعیان همین گونه هستن و این آقایان ارهابی‌ها و وهابی‌ها هستن که میان این مباحث رو به عنوان شک مطرح میکنن، که با هم باید بگیم قل هات و برهان اکن، بیاد ببینید مطالبی که گفته شد میتونید جواب بدید. و هم خصوصا قضیه آخری که حالا عایشه ام المؤمنین میاد از یک تیکه از پیراهن توسل میکنه برای شفاعتش، اون وقت به خود پیغمبر واقعا چگونه میشه ما میخوایم توسل بکنیم؟ که اینها مباحثی است که واقعا شما و اونایی که قبول ندارن باید بیان این مباحث رو جواب بدن. سپاسگزاری میکنیم از حضرت استاد که این زحمت و وافر رو کشیدن، خدا عجزشون بده. فرصت کوتاهی بگیریم قبل از اینکه حالا میان برنامه ببینیم، من توضیح بدم که حضرت استاد مشرف شدن در همین ماه شعبان المعظم عتبات عالیات، و اونجا به همین مناسبتی که الان هم در آستانه شهادت حضرت علی علیه السلام هستیم مشرف شدن اونجا به مسجد کوفه و نجف، و اونجا مطالبی رو درباره مسجد کوفه و عظمت مسجد کوفه که مسجدی است که انبیا و اولیا اونجا نماز خوندن و مقاماتی دارن اونجا، و فرصت زیادی میخواد مطالب گفته بشه. بخشش رو خود از استاد اونجا مطرح فرمودن که با هم دیگه مشاهده میکنیم.
آید از مسجد کوفه ندایی، یا علی یا علی داد از جدایی، کوفه در ناله امن یجیبه، یا علی یا علی مسجد غریبه، رخسار گلگون سجاده پرخون، رشد هدایت جانها فدایت، رشد هدایت جانها
الله الرحمن الرحیم. اینجا مسجد کوفه هست، یکی از بهترین دوره زمین هست، که در روایتی از امیر المومنین سلام الله علیه هست، اگر مردم بدانن مسجد کوفه چه فضائلی دارد، سینه خیز به طرف مسجد کوفه خواهند آمد. اینجا جایی است که حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام در اینجا نماز خونده، مقام حضرت آدم و نوح در اینجا هست، مقام حضرت ابراهیم در اینجا هست و قبر سلطان شد و جنبر در اینجا هست. مهمتر از همه اینها اینجا محل اقامه نماز امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، محرابی که امیر المؤمنین در دوران خلافت ظاهری خودشون در اینجا نماز خواندند. در وسط مسجد دکت القضا هست، امیر المؤمنین سلام الله علیه در اینجا می نشسته و برای رفع خاتمات مرحوم قضاوت می کرده. صلی الله علیه و آله و سلم در معراج خطاب آمد به او که یا رسول الله این نقطه از زمین را می‌بینی؟ سوال فرمودند کجاست؟ که اینجا طوفان هست. در مسیر معراج رسول اکرم آمد روی کره زمین در همین مسجد کوفه دو رکعت از نماز خواندند و بعد به مسیر معراجشون
بروده یا رب گواهی بروخ خونی امام عادل میفرسته قضا از بحر قاتل جانها فدایت.
اینجا مسجد کوفه، محراب مسجد کوفه است، محل عبادت عاشقانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و محل ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام است. در این مکان بود که ضرب شمشیر ابن ملجم مرادی علیه لعنت اللاعنین فرق مبارک امیرالمؤمنین شکافته شد و ندای امیر المؤمنین سلام الله علیه خصف و رب الکعبه از اینجا برداد.
السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. سلام و درود خدا بر روح پاک و منور حضرت امیر علیه السلام که سوگلی عالم هست بعد از پیامبر گرامی اسلام و در این ایام که مصادف است با شهادت و ضربت خوردن اولای متقیان حضرت امیر المؤمنین، عرض تسلیت داریم خدمت شما بینندگان عزیز. انشاءالله خداوند ما و شما را از پیروان واقعی و از محبین این بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. عذرخواهی میکنیم به جهت اینکه مقداری برنامه طول کشید و از فرصتی که باید تقدیم شما عزیزان بکنیم خیلی کم شد و دیگه علال قاعده باید تعداد کمتری روی خط بیان چون فرصت خیلی کمه. ما دیگه مختصر و اولین بیننده ای که روی خط میان استاد دکتر نیکنام هستن که سلام و عرض ادب و عرض تسلیت داریم خدمتشون.
سلام علیکم، مرحمت شما زیاد. حضرت آقای محسنی بزرگوار و علامه گرانسنگ و گرانقدر همه ما حضرت آیت الله دکتر قزوینی، هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات، هم عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت جانسوز مولا الموحدین و امام المتقین علی علیه السلام. من هدفم این بود که خسته نباشید عرض بکنم به حضرت آیت الله و جناب آقای محسنی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه ولایت. من حضرت آقای قزوینی در شهر جاکارتا صحبت میکردن در اندونزی. بعد از صحبت کسی آمد و گفت که شما میگید یا محمد یا علی یا فاطمه یا حسین، این شرکه. گفتم نه، این شرک نیست، ما اینا رو واسطه های فیض میدونیم و صریحا هم میگیم یا وجیهن عندالله اشفع لنا عندالله. میخوام که شما که آبرو دارید در نزد خدا واسطه بشید با این. ولی اون فرق گفتی که خب بت پرستام همینو میگن، اونا میگن که ما این بت‌ها رو خدا نمیدانیم، اینا رو واسطه های بین خود و خدایان میدانیم. من به او گفتم که به نظر شما فرق ما بین بت و پیشوایان الهی چیه؟ یه مقداری اندیشه کرد. گفت میشه خود شما بگید این حرف رو؟ گفتم بله. بت رو خدای نخواسته من و تو تراشیدیم، اما پیامبران و اولیای دین رو خداوند در مسیر هدایت ما قرار داده. بعد او گفتن که آیا به نظر شما ممکنه که قرآن مردم رو دعوت به شرک بکنه؟ گفت ابدا، قرآن مردم رو به یگانه پرستی دعوت میکنه. گفتم خب الحمدلله، پس شما قبول کردید که ما اولیای دین رو واسطه های فیض میدونیم و اینم قبول کردید که قرآن دعوت به شرک نمیکنه. پس اگر شما میگید که قرآن دعوت به یکتا پرستی میکنه، این آیه رو چطور شما تفسیر میکنید که فرزندان یوسف گفتن قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین؟ خب خودشون استغفار میکردن، چرا از پدر خواستن؟ و حضرت یعقوب هم فرمودن که آی شما مشرک شدید، یوسف رو گره بردی تو چاه انداختین، هیچی مشرک هم شدید. فرمودن که نه، استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم. این جالبه که اینو بدونید، من استغفار میکنم ولی اونی که بر شما رو ببخشه خداوند غفور رحیم بزرگواره. معلوم شد که پس هم زبان موثره در درخواست و هم زمان. از حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام پرسیدن که چطور شما گفتید بعدن بر شما استغفار میکنم، چرا همون موقع نکردید؟ گفتم منتظرم شب جمعه فرا برسه. در روایتی هست معلوم شد هم زمان و هم زبان تأثیر گذاره. بعد من یه ابیاتی رو خدا عنایت کرد من سرودم با زبان گرم و نرم و لطیف که حضرت آقای قزوینی بزرگوار عزیز ما دارن، با اینها چگونه از روی عطوفت و مهربانی و صفا صحبت میکنن. با وهابیا یا هر کسی که خدمت شما هست که بغض و عناد و کینه نسبت به شیعیان و پیروان اهل بیت اسمت و طهارت داره، من اجازه بدید این ابیات رو بخونم. شنیدم که وقتتون
کمه.
بله، گفتم که وهابی پرچینه، دمی پروا کن، فکری ز برای عرصه عقبا کن، در عشق خدا نیست تو را در دل و جان، راهی تو به زی آدمی پیدا کن، در نوکری سلطه‌گران خیری نیست، زنجیر حقارت ز دل خود وا کن، در راه خدا باش مشو بنده نفس، جز حق منگر دیده خود بینا کن، از جور و جفا دست بدار و آنگه اندیشه از برای آن دنیا کن، خواهی اگر از ستم فراری باشی در راه علی عزت خود احیا کن، جز راه نبی یا آل پاکش مگزین، برنامه خود به میل او اجرا کن. فرمود پیامبر که علی جان من است، در خط ولی نبی خود ارضا کن، ما با تو سر جنگ نداریم، بیا راحت ز مسیر خصم دین منها کن، تا هست نفس راه ندامت باز است، باز از سند عزت خود امضا کن، گفتیم هر آنچه بود ما را تکلیف، اکنون تو بیا و نقش خود ایفا کن، با عشق به قرآن و رسول و اطرت مجموعه دشمنان دین رسوا کن، زنگار ز لوح سینه خود بزدای، بنیاد ستم به لطف خود امها کن، گوید به شما خطیب از عمق وجود، یک مرتبه نیز با خدا سودا کن. یه دفعه بیاد با خدا دست آشتی و صفا بدید، ببینید که چه میبینید، چه معنویتی شما رو، زندگی شما رو، همه عالم رو در بر خواهد گرفت. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده، راه حق رو
بشناسیم،
از متواضع و فروتن باشید در پیشگاه خدا.
ممنونیم از صحبت‌های گرم مصدق و شعر زیباتون، خدا خیرتون بده. التماس دعا، خدا نگهدارتون. خب فرصتمون کمه، جناب آقای شمس الله از اهواز، از آقایون سلفی که حالا قبلا هم خدمتتون بودیم، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای قزوینی و همچنین آقای محسنی،
سلامت باشید. سلام علیکم، در خدمتیم آقای شمس الله. صحبتتون
من اگر یادتون باشه جلسه اول خدمت حاج آقا رسیدم.
بله، ما یادمون هست.
بله. و حاج آقا به ما گفتن شما برید تکرار برنامه رو ببینید.
بله،
من نه اینکه تکرار برنامه رو دیدم، از همون موقع هر شب برنامه رو نگاه میکنم و اون کتبی هم که حاج آقا نشون میده میرم نگاه میکنم، احادیثی که هست.
بله، خب نتیجه؟
و من نگاه کردم حاج آقا این توسل از لحاظ این که مثلا ما بگیم که شرکت، توسل شرک نیست.
خب الحمدلله،
اگر در
و یک درجه آمدید پایین الحمدلله.
خب
خب
بله،
چون در آج آقا من منظورم اینه، مثلا اگر برای خدا همتا، یا مثلا بگید اگر کسی رو در بگید این هم مثل خدا میتواند، مثلا آفتاب را بیابنه مثل خدا میتواند، کوه را بیافرینه، این مثلا شریک مثل خدا قرار دادن. ولی نه، اگر مثلا بگی که مثلا خدایا به آبروی حضرت محمد پیامبر، پیامبر اسلام کمک کن که من مثلا در این مشکل مشکلم برطرف بشه، این مشکلی نداره.
خب.
یا از اولیای خدا، از ائمه اطهار بخواه، این هیچ ایرادی نداره. من نگاه کردم خب. چون آقا ما اگر بخواهیم مثلا من پدرم همچین مثال رو برای ما داشت رو بدی کرد، به من گفت که از من مثلا پرسید، گفت چرا خداوند در قرآن می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، به راه راست حرکت کنید. پس چرا ما میریم مکه به دور خدا میچرخیم، مستقیم نمیریم؟ بعد من همینجور پیش خودم گفتم اگر ما بخواهیم همش از لحاظ قرآنی بخواهیم چیز نگاه کنیم، از آقا مشکل پیدا میشه. بعد از این طرف هم اگر بخواهیم همش بگوییم که مثلا بگیم فقط نه از پیامبر بخواهیم، از امام بخواهیم، از کس دیگر بخواهیم، این هم خوب نیست. مثلا هر کی رو که میبینی بگی من واسطه شو بین من خود، فقط از پیامبر و اولیای خدا که مثلا ائمه اطهار هستن، از این مشکل نداره. آقا به نظر من
اندازه ما این بحثمون نیست، فایده ای نداشت، چون که جز این که آقا شمس الله عزیز ما
تحقیق کردن
برنامه اون شب، شما صحبتاتون رو عزیز جان ما شنیدیم، این شب هم شنیدیم. من اولا تشکر میکنم از حضرت عالی و از انصافتون هم تشکر میکنم و به این بزرگوارانه برخورد کردن با حقایق رو هم تبریک میگم به شما. ببین عزیز جان، این رو دقت داشته باشید، هر کس بیاد بگی یا الله یا علی مشرکه، یعنی الله را در ردیف علی قرار بده، یا الله یا محمد این مشرکه. عزیز قشنگ دقت کنید، علی ابن ابی طالب هر چه دارد از خدا دارد، امام حسین هر چه دارد از خدا دارد، عین نور خورشید و خورشیده. شما بیا بگو خورشید نور، خب همه مسخره میکنن. رسول اکرم هر چه دارد از خدای عالم دارد. ما بیاییم نستجیر بالله، نستجیر بالله، ائمه را در عرض خدا قرار بدیم، این شرکه. ائمه را جدای از خدا قرار بدیم، باز شرکه. قشنگ دقت کنید عزیز من، یعنی من معتقد باشم امیر المؤمنین امام رضا، امام حسین میاد مستقلن در رابطه حاجتی که من میخوام، حاجت من را شخصا و بدون آن که نستجیر بالله مرتبط با خدا باشد برآورده کند، اینم شرکه، هیچ فرقی نمی کند. ولی ما معتقدیم خالق به ذات خداست، قاضی الحوائج خداست، برآورنده حاجت ها خداست، شفا دهنده خداست. اگر ائمه علیهم السلام از خدا میخوان، خب این دیگه توحیده، به جای اینکه من بخوام از خدا یا عالم، مثل برادران حضرت یوسف. خب ما هرچه گناهانمون بیشتر باشه عزیز من، فاصلمون با خدا یا عالم بیشتره. خدای عالم اقرب الینا من حبل الورید، از خود ما به خود ما نزدیکتر هست. ولی چون ما در اثر گناه و معصیت فاصله گرفته ایم، گناهانی انجام داده ایم، این گناهان مانع اجابت ما، دعای ما هست، میریم سراغ ائمه و اولیا، یا ائمه یا اولیا از خدا بخواهید گناهان ما را ببخشد، حاجت ما را برآورده کند، یا خودتون به اذن الله تبارک و تعالی حاجت ما را بدهید. همونطوری که ما روایتی که امشب هم دوباره آوردیم، این نابینا طبق دستور پیغمبر، بابا خود ابن تیمیه میگه روایت صحیحه، روایت ضریر صحیحه، میگه یا محمد انی توجهت الیک به حاجتی لتقضی حاجتی، ای پیغمبر تو حاجت منه برآورده کن. اگر بنابراین باشه، بس خدای پیغمبر اکرم دستور شرک داده. آقا شمس الله بزرگوار، ما واقعا از حضرت عالی تشکر میکنیم و امیدواریم دیگر عزیزان ما هم، ما خواهشی که داریم فقط در بس حاضر نباشن حرف ما را بپذیرن، صحبتهایی که ما میکنیم برن مراجعه کنن، مطالعه کنن، مثل این آقا که امشب من دیدید میخواد مثلا جواب سوالهای ما را بده،
میاد میگه آقا این کسی که خواب دیده اسمش حارسه، اسم حارسم سیف ابن عمره. خب بابا این دیگه، خب همه بابا اگر کسی الفبای تاریخ رجال خوانده باشه به این میخندن. خب این آقا آمده مدعی میخواد جواب بده به ما.
بله آقا شمس الله میفرمودید.
حاج آقا یه لحظه دراشید
جان دلم.
این حاج آقا، این آقا که گذاشید، این اصلا نه اهل سنت، نه سلفیه، نه وهابیه. ایشان تکرار برنامه های خودش را ببینید نمیفهمه چی گفته. این مثال هایی که شما زدید برای ما، من از این نظر چیز کردم حاضر من نگاه کردم، این هایی که شما گفتید کاملا درسته. ایه لحاظ دیگه حاضر من، مثلا یه سری از کسایی به ما میگفتن که اینها فقط نزد خدا زنده هستن. خب اینها نزد خدا زنده هستن، در خداوند در سوره بقره در آیه 150 یا 151 میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه به سوی خدا. خب همه پیش خدا زنده هستن. یعنی مثلا ما
پیامبر اینما تولوا فثم وجه الله، اینما تولوا هر طرف نگاه کنید فثم وجه الله، همه خلاصه وجه اللهه. یعنی اصلا غیر از خدای عالم و سایه برای شما عرض کنم لطف او چیز دیگری نیست در جهان. اون برای شما عرض کنم آیه شریفه که میگه آیا نگاه نمی کنید کیف مد الظل، یعنی کل هستی را خدای عالم میگه سایه هست، ما خیال میکنیم ما هستیم. بله دست شما در
نمونه ممنونی مزید شما آقا. حالا مثلا شما میگید وهابیت یا سلفی، همون خودی که شما میگید وهابیت مثلا تفکره، این یک تفکره که توی ذهن آدم میره. اگر همراهی کرده همگاری کرده، من رفتم مطالعه کردم، قرآن را خوندم، خداوند در قرآن میفرماید اگر تمام مردم هم گمراه بشن برای من به پیامبر میگرد، کسایی بودن گمراه شدن در زمان پیامبرای دیگر. برای من انسان برای خودش باید تلاش کنه، تحقیق کنه. و واقعا من از شما تشکر میکنم، امیدوارم که خدا پذیرفته باشد این تعهد عقیده من آقا، من را هرچه نزدیکتر کند به حق و به حقیقت. تشکر، خدا نگهدار.
آقا شمس الله دفعه دیگه که انشالله بیاد روی خط ما دیگه مینویسیم اهل سنت دیگه. واقعا شما همه تفکرات
نه واقعا علت ولنصاف خستگی ما امشب آقا شمس الله در آمد. امشب آقا خیلی با مربوهای خیلی تندی دار.
بله و ما فرصت
داریم که ناامید داشتم میشدم از صحبت های
شما. واقعا از
واقعا دست شما درد نکنه آقا شمس الله عزیز
و امثال آقا شمس الله که هستن که حالا فرصت روی خط اومدن ندارن و امیدواریم که از این مباحث استفاده بکنن که الحمدلله ثمراتش نشون میده و این گونه هست. خب آقا ممنونیم و از همه بینندگان عزیزم عذرخواهی میکنیم که
ظاهرا فرصتان خیلی پشت خط بودن.
بله ما
الان خیلی خودم
عذرخواهی
میکنم
از شما. فرصت و مطالب خیلی زیبا بود آقا، من نمیخواستم قطع بکنم درصدا دیگه
ما هر کاری کردیم که 12 به قول برنامه رو ادامه بدیم. ظاهرا گفتن دکتر گفت همه چی به هم میریزه.
بله من اونجا دعا بفرمایید در این شب ها که ان شاء الله
حالا ان شاء الله اگر ما بتونیم برای شب های بریم داره زودتر برنامه را شروع کنیم که حداقل به 2 ساعت برسانیم جای محسنی. نمیدونم حالا اگر بشانیم داره مغربم یه ذره اومده چند دقیقه جلوتر
بله مدیر تولید دیگه حالا
برنامه رو چیکار باید کرد. بله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، تو را قسمت میدهیم به آبروی علی، خدایا قسمت میدهیم به فرق شکافته علی، به خون سر امیر المؤمنین سلام الله علیه. هرچه سریتر هرچه سریتر هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من ولی عصر بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان. ما را مشمول دعاهای ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا اگر به خاطر گناهان نام ما را در لیست اشقیا نوشته ای، به خون سر امیر المؤمنین به قلب سوزان امیر المؤمنین نام ما را از لیست اشقیا محو و نام ما را در لیست سعدای خودت و سعادتمندانت قرار بده. بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مورد نظر خدا به آبروی علی شفای عادل کرم فرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما در عراق و سوریه و میانمار و مصر و در جای جای این خلاصه کره زمین گرفتارن. خدا با آبروی امیر المؤمنین مخصوصا عزیزان فلسطینی ما را رفع گرفتاری از همه آنان بفرما. خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه ما و دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و عزیزان بیننده، اونا که تکرار برنامه را میبینن، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد خاطر بیانات زیباشون که تو موضوع توسل داشتیم و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن و انشالله که استفاده کرده باشن، مثل همسال آقا که انشالله زیاد هستن و استفاده کرده باشن، و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن در این شبها که شبهای نورانی و غمباری هست که مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام ضربت میخورن و در این ایام هست که به شهادت میرسن. ما خواهش میکنیم از عزیزانمون در این شبهای قدر به همه مسلمان ها دعا بکنن، به همه گرفتار ها دعا بکنن و انشاءالله در رأس همه دعاهاشون فرج مولایمون امام زمان را عرض میکنیم. اللهم عجل ولی یک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، به خدا قسم خدا را. مگر ای صحاب رحمت، تو به باریر ندوزخ، به شرار قهر سوزد، همه جان ما سبا در خانه علی میزد، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارو. به جز از علی که گوید، به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد به سری عبال علم کند به عالم شهدای کربلا. نه خدا نه بشر متحیرم چه نامم، شهر ملک لا